نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید.
تا حالا فکر کردید آدم‌هایی که توی مراسم عزاداری خیلی غمگینن ممکنه خیلی هم خطرناک باشن؟ برای دونستن این ماجرا با ما همراه باشید. سلام، من مرزیم. با یک اپیزود دیگه از فیکشن با ما همراه باشید. ویلما مارجی بارفیلد اولین زنی بود که بعد از سال 1962 و بعد از تغییر قوانین سال 1976 در سال 1984 در آمریکا اعدام شد. اعدام ویلما توی خبرگزاری‌های زیادی توی سطح جهان مطرح شد. اون اولین زنی بود که با استفاده از تزریق یا همون سم از بین رفت. ویلما در ساعت 2 بامداد روز 2 نوامبر سال 1984 در زندان مرکزی رالی واقع در کارولینای شمالی اعدام شد. اون 52 سال سن داشت. مادر و مادر بزرگ بود و 6 انسان رو به قتل رسونده بود. ویلما اعتیاد داشت. اما نه از اون اعتیادهایی که هروئین و کوکائین و اینجور چیزا مصرف میکنن. اون به قرصهای قوی آرام بخش، داروی خواباور، قرصهای ضد افسردگی اعتیاد داشت. اعتیاد ویلما به مواد مخدر از یک شکست روانی و عصبی ریشه میگرفت. اون سابقه 4 بار اووردوز با داروهایی رو داشت که اسم بردیم. اما بیایید بریم سراغ زندگی ویلما. ویلما توی 23 اکتبر سال 1932 تو کارولینای شمالی توی یک خانواده پر جمعیت با 9 تا بچه به دنیا آمد. ویلما بچه دوم و دختر اول خانواده بود. اون بعدها ادعا کرد که پدرش به اون و خواهرهاش در کودکی دست درازی کرده و اونها رو مورد ضرب و شتم قرار میده. البته این ادعاهای ویلما از طرف بقیه اعضای خانواده و فامیل رد شد و اونها میگفتن که اینها اصلا حقیقت نداره. ویلما مدرسه رو رها کرد و تو سن 19 سالگی صاحب 2 بچه شد. یک دختر به اسم کیم و یک پسر به اسم رون. این 2 بچه از همسر ویلما یعنی توماس بودن. خانوادهشون خیلی معمولی بود، مثل همه خانواده های دیگه. ویلما از بچه‌ها نگهداری می‌کرد و توماس هم کار می‌کرد تا خرج و مخارج و خونه رو تامین بکنه. اما همه چیز وقتی خراب شد که توماس توی یک تصادف رانندگی از ناحیه سر و گردن به شدت آسیب دید و دیگه قادر به کار کردن نبود. ویلما مجبور شد برای پول درآوردن سخت کار کنه. اون توی یک مغازه کار پیدا کرد و تمام تلاشش رو می‌کرد تا خانواده‌اش رو سر پا نگه داره. اما وضعیت روحی توماس و ویلما روز به روز بدتر می شد. توماس کم کم به الکل رو آورد و با مصرف بیش از حد الکل تبدیل به یک دائم الخمر واقعی شد. ویلما هم کنار اون شروع کرد به مصرف قرص های ضد افسردگی. اون یواش یواش دوز داروهاشو بالا می برد. ویلما برای جدا شدن از استرس و استرابی که هر روز باهاشون سر و کله می زد، در کنار قرص های ضد افسردگی آرام بخش و داروهای قوی خواباور هم مصرف میکرد. اونقدر زیاد که فقط بعد از گذشتن چند ماه به همه این داروها معتاد شد. توماس تو سال 1969 در یک آتیش سوزی توی خونه درگذشت. البته آتیش سوزی که بعدها بهش مشکوک شدن. بعد از اون ویلما بلافاصله تو سال 1970 با یک مرد دیگه ازدواج کرد. با یک مردی به اسم جنینگز بارفیلد. هنوز 6 ماه از ازدواج ویلما نگذشته بود که همسرش بر اثر مسمومیت با آرسنیک جون خودش رو از دست داد. حقوقی که ویلما در ازای کار کردنش می گرفت اونقدری نبود که از پس هزینه های زندگی و البته قرص ها و داروهاش بر بیاد. در نتیجه تصمیم به کلاهبرداری گرفت. اون می اومد یه سری خرید می کرد و یه سری چک جعلی صادر می کرد. امضای آدم‌ها رو جعل می‌کرد. روش کارش هم این بود قبل از اینکه تاریخ چک سر برسه، کسی که به اسمش چک کشیده بود رو به قتل می‌رسوند. یه جورایی کلاً صورت مسئله رو پاک می‌کرد. ولما تو سال 1977 با استوارت تیلور که یه مرد کشاورز تنباکو بود ازدواج کرد. این سومین باری بود که اون ازدواج میکرد و هر دو همسر قبلیش مرده بودن. ولما با استفاده از حساب بانکی استوارت داروهای اعتیادآورش رو میخرید و به استوارت چیزی نمیگفت. ولما از ترس این که نکنه استوارت متوجه خرید داروها بشه و تاریخ چک همسر برسه، از یک روز شروع کرد توی آبجو و چای استوارت مرگ موش ریختن و خب استوارت کم کم بیمار شد. ولما خودش رو به ندونستن میزد و حتی با پرستاری از اون سعی میکرد دیگران رو قانع بکنه. اما حال استوارت روز به روز بدتر میشد. سرانجام فقط چند روز بعد از اینکه به بیمارستان منتقلش کردن از دنیا رفت. پزشک بیمارستان این دفعه از بقیه باهوشتر بود. اون مرگ استوارت رو مشکوک اعلام کرد و تونست مجوز کالبد شکافی بگیره. بعد از کالبد شکافی استوارت مشخص شد که بله، بدنش پر از آرسنیکه. بلافاصله بعد از ثبت نتایج کالبد شکافی، ولما رو به جرم قتل دستگیر کردن. توی اولین جلسه دادگاه، وکیل ولما سعی کرد هیئت منصفه رو قانع کنه که اون دیوونه است، کنترلی روی رفتارش نداشته. اما خب، هیئت منصفه این فرض رو رد کرد و تشخیص داد که درسته ولما معتاد بوده، اما سلامت عقلی کامل و توانایی تشخیص خوب از بد رو داشته. دادگاه ولما رو به اعدام محکوم کرد و وقتی ولما حکمش رو شنید خیلی سرد و بیروح رفتار کرد، انگار که هیچ اهمیتی نداره زندگیش قرار تموم بشه. بعدها ولما اعتراف کرد که یکی از قربانی‌هاش هم مادرش بوده. اون جون مادرش رو توی سال 1974 گرفته، چون یک وام با نام اون گرفته بوده و برای اینکه مادرش نفهمه و گندش بالا نیاد مادرش رو از بین برده بوده. توی ادامه اعترافاتش به قتل دو نفر دیگه هم اعتراف کرد، جان هنری لی که صاحب خونه‌ای بود که ولما توش اونجا سرایدار بود و همچنین دالی ادواردز که یکی از اقوام همسر سوم ولما یعنی استوارت بود. ولما توی اعترافاتش میگه من همیشه توی مراسم تشییع جنازه قربانی ها شرکت می کردم. خیلی جدی برای اونها عزاداری می کردم. آخه من خیلی غمگین بودم. کم کم مشخص شد که ولما همسر دوم و سومش رو هم از بین برده بوده. البته بعدها پلیس جسد توماس یعنی همسر اول ولما که توی آتیش سوزی از بین رفته بود رو هم نبش قبر کرد و مشخص شد که توی بدنش آثار زیادی از آرسنیک وجود داره. ولی خب ولما به قتل توماس اعتراف نکرد و گفت که اون رو نکشته. البته آتیش سوزی هم که توماس توش از بین رفته بود خودش مشکوک بود و هیچ وقت دلیل قانع کنندهی براش پیدا نشده بود. انگیزه ولما برای همه این کارها فقط پول بود تا بتونه داروهاش رو بخره و زندگی جدیدی داشته باشه. بعد از اینکه قربانیهاش مریض می شدن ازشون پرستاری می کردن. اون می گفت عذاب وجدان داشتم. ولما این ماجرا رو توی دادگاه هم مطرح کرد. شاید قصدش این بوده که قاضی بگه به قربانی ها اهمیت میداده و چندان سنگدل نبوده. ولی خب قاضی چندان اهمیتی به حرفهاش نمیداد و تحت تأثیرش نبود. توی دادگاهی که حکمش صادر شد، ولما دیگه به دارو اعتیاد نداشت و کاملا هوشیار بود. تو این دادگاه ابراز پشیمونی کرد و گفت قرص هایی که مصرف میکرده باعث شده بوده نتونه خوب رو از بد تشخیص بده و فقط یک چیز میدیده و اون هم آرامش و سکوتی بوده که بعد از مصرف داروها وجودش رو میگرفته. تو مدت زمانی که ولما منتظر محاکمش بود، یک بار دیگه توی زندان غسل تعمید انجام داد و به عنوان یک مسیحی به قول خودش دوباره به دنیا آمد. البته این کار خیلی بین قاتل‌ها مرسومه. در طی این 6 سالی که ولما توی صف اجرای حکمش بود، کارهای زیادی برای بقیه زندانی‌ها توی زمینه مشاوره و فعالیت‌های دینی مذهبی انجام می‌داد. بعد از اینکه ولما تونست یک جایگاهی بین افراد مذهبی پیدا کنه، راهبه‌ها و رهبران مذهبی مسیحی زیادی سعی کردن مجازات اون رو از اعدام به حبس ابد تغییر بدن. حتی دادگاه هم دوباره براش تشکیل شد و نماینده مذهبی توی دادگاه گفت که ولما در اون زمان اعتیاد داشته و تحت تأثیر مواد مخدر بوده. الان یک انسان خدا باور و اهل دینه و کلن یک آدم دیگه است. ولی خب دادگاه اهمیتی به این حرف ها نداد. در 3 اکتبر 1984 قاضی باز هم همون حکم قبلی رو تایید کرد. اون گفت ولما اونقدری اعتیاد نداشته که اعمالش دست خودش نباشه و موقع ارتکاب جرم تحت تاثیر دارو باشه. اون با فکر قربانی ها رو انتخاب می کرده، برنامه ریزی می کرده و نقشه هاش رو عملی می کرده. در روز پیش از اجرای حکمش، ولما کمی مضطرب بود. همه میگن میشد ترس رو توی چهرش دید. ولما گفت فردا ساعت 2 صبح من وارد اون اتاق میشم. اونجا دروازه‌ای باز میشه و من رو به بهشت میبره. به ولما اجازه دادن که از بین اتاق گاز و تزریق یکی رو انتخاب کنه که خب ولما تزریق رو انتخاب کرد. آخرین وعده‌ای هم که خورد یک کوکاکولا و یک بسته پفک بود. خودش این دوتا رو برای وعده آخرش انتخاب کرده بود. برای حکم لباس خواب صورتی رنگش رو پوشید. یک دستگاه استتوسکوپ و مانیتور نوار قلب برای ثبت ساعت مرگ به اتاقش آوردن. دست و پاهاش رو بستن و چند دقیقه قبل از ساعت 2 تزریق انجام شد. در ساعت 2:15 صبح اعلام کردند که ولما مارجی بارفیلد کشته شده و در ساعت 2:25 اون رو با آمبولانس از زندان خارج کردن. گفته میشه که مردم زیادی که با این نوع از مجازات مخالف بودن دم در زندان جمع شده بودن و شعار میدادن. دختر یکی از قربانی های ولما میگه از دید من ولما مارجی بارفیلد یک قربانی با چشم های پر از اشک نیست، یک معتاد نیست، یک دیوانه نیست. ولما شبیه یک کارگردانه که داره یک فیلم رو کارگردانی میکنه. پشت صحنه فیلم نشسته و داره از درد و رنجی که شخصیت ها میکشن لذت میبره. ولما عاشق درد و اندوهیه که مسببشون شده. نظر شما چیه؟ فکر میکنی ولما روی رفتارش کنترل داشت یا تحت تاثیر داروها بود؟ دوست داریم نظراتتون رو با ما در میون بذارید. ما رو لایک کنید، به دوستانتون معرفی کنید و سابسکرایب کنید. ممنون که با ما بودید.